ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. علی مطهری از رئیس قوه قضاییه خواست خط قرمز مصنوعی را درباره انتخابات سال 88 بشکند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید در صورت تعدیل تحریم‌ها امکان گفتگو با آمریکا وجود دارد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران رویکرد عملی آمریکا را ملاک گفتگو با آن کشور اعلام کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در یادداشتی از رئیس قوه قضاییه خواست در واکاوی حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد را به دادگاه محمد رضا خاتمی دعوت کند. علی مطهری پیش از این بارها خواهان حل مسائل حوادث سال 88 و رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز شده بود. جزئیات بیشتر رو در همین بخش خواهید شنید. حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز یکشنبه اعلام کرد در صورت تعدیل شدن تحریم‌ها امکان گفتگو با آمریکا وجود دارد. آقای فلاحت‌پیشه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا سخنان تازه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را شکل دادن جریان قوی دیپلماتیک در آستانه سفر نخست وزیر ژاپن به تهران توصیف کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به نهایت رسیدن چالش‌ها میان دو کشور را دلیلی بر امکان به توافق رسیدن عنوان کرد. سخنان این نماینده مجلس در حالی است که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر هر گونه مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی ممنوع اعلام کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری ایران روز جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر آمادگی بدون پیش شرط آمریکا برای گفتگو با ایران گفت برای جمهوری اسلامی بازی با کلمات و بیان اهداف پنهانی در قالب کلمات جدید ملاک عمل نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به سخنان تازه مایک پومپئو خواستار تغییر رویکرد کلی و رفتار عملی آمریکا در قبال ایران شد. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در دیدار با همتای سوئیسی خود علاوه بر آمادگی کشورش برای گفتگوی بدون پیش شرط با ایران به کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی نیز تاکید کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت آن کشور به گفته او بدون پیش شرط مایل به گفتگو با ایران است در صورتی که ایران مانند یک کشور عادی رفتار کند. با این وجود وزیر خارجه آمریکا در یک نشست مشترک خبری با همتای سوئیسی خود تاکید کرد که آمریکا کارزارش برای فشار علیه جمهوری اسلامی را پیگیری خواهد کرد. مایک پومپئو در دومین ایستگاه از سفرش به 4 کشور اروپایی روز یکشنبه وارد سوئیس شد و با وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. زهره رستگاری همسر مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز روز یکشنبه خبر داد که ماموران با حضور در منزل آنها همسر او را برای اجرای حکم یک سال حبس به زندان منتقل کردند. خانم رستگاری در توییتر خود نوشت که خبر صدور حکم یک سال حبس برای همسرش یک روز پیشتر از طریق پیامک به آنها ارسال شده بود. مصیب حاجتی نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است برادرش به زندان عبدالآباد شیراز منتقل شده است. مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز مهر ماه سال گذشته پس از انتشار توییتی درباره پیگیری بازداشت دو بهایی در این شهر بازداشت شد. او پس از 10 روز حبس به قید وثیقه آزاد شد اما مدتی از حضور در جلسات شورای شهر منع شده بود. رسانه‌های ایران از خودکشی مرتضی کلانتریان حقوقدان و مترجم 87 ساله در تهران گزارش دادند. خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه گزارش دادند که فرزند او مرگ پدرش را تایید کرده است. ایرنا به نقل از نزدیکان آقای کلانتریان گزارش داده که او بیماری خاصی نداشته اما در روزهای اخیر به شدت ضعیف شده بود و این مسئله او را رنج می‌داد. مرتضی کلانتریان در سال 1311 در تونکابون متولد شد. او در دانشگاه پاریس دکترای حقوق گرفت و پس از بازگشت به ایران در مقام قاضی دادگاه مشغول به کار شد. او در همه این سالها به ترجمه نیز مشغول بود و ترجمه قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را نیز بر عهده داشت.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بعد از گذشت یک دهه از انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران، به تازگی محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم به دلیل طرح بروز تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 10 سال گذشته روانه دادگاه شده است. دادگاهی که قرار بوده علنی برگزار شود ولی به گفته آقای خاتمی از خصوصیات دادگاه علنی عاری است. گزارشی بشنوید در همین زمینه. در ادامه برگزاری دادگاه محمد رضا خاتمی برای بررسی ادعای او درباره وقوع تقلب در انتخابات سال 88، یک نماینده مجلس خواستار حضور موسوی، کروبی و احمدی نژاد در این دادگاه شده است. علی مطهری روز یکشنبه در یادداشتی به خبرگزاری ایسنا، محاکمه برادر رئیس جمهوری سابق ایران را فرصتی مغتنم شمرده که با استفاده از آن یک بار برای همیشه پرونده حوادث سال 88 رسیدگی و بسته شود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره نامه علی مطهری اینطور میگوید:
آقای مطهری با آقای موسوی رأی داده و در این چند سال هم پای رأیش ایستاده، اما راه‌حل‌هایی که ایشون میده راه‌حل‌های خیلی خوشبینانه و به معنا سطحیه، هرچند ایشون هم به این نتیجه رسیده که مشکل اصلی آقای خامنه‌ایه و مسائل دیگه همه فرع بر این موضوعه. یعنی فقط آقای خامنه‌ای است که نمیذاره این رهبرا از حزب بیرون در بیان.
محمد رضا خاتمی که در آبان ماه سال گذشته پس از اظهاراتی درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دادسرا احضار شده بود، روز شنبه پس از برگزاری سومین جلسه دادگاهش گفت که درباره تقلب 8 میلیونی در انتخابات سال 88 استنادات متقنی در اختیار دارد. حالا علی مطهری در بخشی از نامه خود از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواسته که به گفته او خط قرمز مصنوعی را بشکند و اجازه دهد میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد به عنوان مطلع در پرونده محمد رضا خاتمی حاضر شده و به این ترتیب تکلیف محصوران روشن شود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که اختیار تصمیم گیری درباره رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 صرفاً به رهبر جمهوری اسلامی متعلق است و بس.
این موضوع در سطح آقای رئیسی نیست حل و فصلش. این موضوع رو باید آقای خامنه‌ای حل و فصل بکنه و آقای خامنه‌ای هم فعلا پاش توی کفش کرده که باعث رهبران جنبش سبز اظهار پشیمانی بکنن یا حداقل بیان بیرون ساکت باشن و رهبران جنبش سبز به هر دو خواسته آقای خامنه‌ای جواب ندادن.
جدا از برگزاری دادگاه رئیس سابق حزب مشارکت، چگونگی برگزاری آن هم با حرف و حدیث‌های همراه شده. دادگاهی که به گفته محمد رضا خاتمی تحت عنوان علنی برگزار شد و در واقع چندان هم علنی نبوده.
برای من جالب بود که در حال صحنه دادگاه یک جور آرایش داده شده بود دیگه. دادگاه علنی، اما از قبل بخش قابل توجهی از صندلی‌هاش توسط دوستان پر شده بود و دوربین‌های فیلمبرداری و اینها هم بود که احتمالاً مال خودشون بوده و به هر حال عنوان دادگاه رو علنی داشت، ولی دادگاه علنی خیلی بهتر از این میتونست برگزار بشه.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، میگوید دادگاه علنی در جمهوری اسلامی مضحکه ای بیش نیست.
به جز خیلی از استثناءات، دادگاه علنی هم در ایران مثل خیلی واژه‌های دیگه به مضحکه گرفته میشه. دادگاه علنی در ذهن قوه قضاییه ایران یعنی یه اتاق کوچیکی که مثلا 10 تا 15 تا صندلی هست و موقعی هم که میگن علنیه، اینم یک تصویری است که از اون 10 15 تا 2/3 3/4 مثلا 15 نفر 10 12 نفرش هم قبلش آدمای خودشون نشوندن، حتی اعضای خانواده متهم پرونده گاهی که توش جا نمیشن. بنابراین این یک مضحکه بیش نیست.
فارغ از علنی، نیمه علنی یا غیر علنی بودن دادگاه، روند محاکمه محمد رضا خاتمی و چگونگی بررسی پرونده ادعای تقلب در انتخابات سال 88، آن هم بعد از یک دهه، همچنان میتواند پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری را باقی بگذارد.
شما میتوانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
وزیر دفاع چین در نشست امنیت آسیا در سنگاپور گفت کشورش آماده اقدام نظامی در زمینه اختلافهایش با آمریکا در مورد تایوان و جزایر دریای جنوب چین است. این گفته واکنشی است به موضع‌گیری‌های پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، در نشست امنیت آسیا در سنگاپور. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
وی فنگ، وزیر دفاع چین، روز یکشنبه در نشست امنیت آسیا یا شانگریلا گفت اگر کسی بخواهد تایوان را از چین جدا کند، چین تا پایان خواهد جنگید. این مقام چینی گفته اگر کشوری از خطوط قرمز پکن بگذرد، ارتش چین دست به اقدام متقابل خواهد زد. دولت جمهوری خلق چین حاکمیت مستقل تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند. پیش از موضع‌گیری وزیر دفاع چین، پاتریک شانهان، وزیر دفاع موقت آمریکا، در مورد رفتار چین با همسایگانش از جمله در دریای جنوبی چین هشدار داده بود. این مقام آمریکایی در نشست امنیت آسیا در سنگاپور با اشاره تلویحی به تایوان گفته ایالات متحده برای دفاع از متحدان آسیایی خود به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین نظامی روی خواهد آورد. همزمان ژنرال شاو یوانمینگ، یک مقام بلندپایه نظامی چین، بر حاکمیت کشورش بر تایوان تأکید کرده است.
اگر کسی بخواهد تایوان را از چین جدا کند، ارتش چین همه کارهای لازم را انجام خواهد داد تا یک بارچگی چین را حفظ کند. کشور ما حق حاکمیت دریای جنوبی چین را بدون هیچ بحثی همراه با داعیه تاریخی و حقوقی از آن خود می‌داند. آزادی ناوبری و پرواز در آسمان دریای جنوبی چین هرگز محدود نشده است. آزادی ناوبری در دریای جنوب چین به هیچ وجه مشکلی مطرح نبوده است.
تایوان در حال حاضر دولتی دموکراتیک دارد و با نهادهای انتخابی و مجزای قضایی و قانونگذاری اداره می‌شود. ایالات متحده در گذشته همواره کشتی‌های نظامی خود را به مناطقی مانند تنگه تایوان فرستاده که چین نسبت به آنها حساس است. همزمان با موضع‌گیری‌های متقابل واشنگتن و پکن، آنگوس کینگ، سناتور مستقل و عضو کمیته نیروهای مسلح و اطلاعات مجلس سنای آمریکا، در موضع‌گیری به راهبرد کشورش در برابر چین از دید خود اشاره کرده است.
نظر من درباره وضعیت جاری با چین اینه که باید در صورت لزوم با چین رقابت کنیم. زمانی ممکنه با چین همکاری کنیم و در صورت لزوم هم با آنها مقابله کنیم. فکر می‌کنم این راهبردی است که آمریکا در حال حاضر دنبال می‌کنه. ما نیازی به تنش با چین نداریم.
مسئولان نظامی آمریکا میگویند گذر ناوگان ایالات متحده از آبهای نزدیک به چین نشان دهنده تعهد آنها به آزادی دریانوردی است. اما چین اقدامهای آمریکا را در شرق آسیا حضور نیروهای کشوری خارجی توصیف کرده و موضع واشنگتن را برای دفاع از آزادی دریانوردی رد میکند. این وضعیت با ادامه تقابل تجاری میان واشنگتن و پکن نیز همراه است. وزیر دفاع چین در جریان نشست امنیت آسیا یا شانگریلا در سنگاپور از برخورد حکومت چین با کارگران و دانشجویان معترض در میدان تیانانمن دفاع کرده که سه‌شنبه هفته جاری 30th سالگرد آن است. او اقدام‌های حکومت چین را که طی آن بسیاری از معترضان کشته شدند، سیاستی درست در برابر به گفته او ناآرامی خوانده است. نشست امنیت آسیا یا شانگریلا از مهمترین گردهمایی‌های امنیتی شرق آسیا است.
گزارش فرهاد سلمانیان را می‌شنوید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه می‌گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنا رو می‌زدن.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.